در صبحانه با خبر امروز.
کسانی که خلاف منافع ملی ما کار کنند علیه مردم ایران برن صحبت کنند.
دفاع وزیر ارشاد از سیاست ممنوعیت فعالیت سینماگران معترض. محمد مهدی اسماعیلی میگوید هنرمندان علیه نظام سخن نگویند. تلاش ایالات متحده برای رفع نگرانی اسرائیل. یک مقام آمریکایی نزدیک بودن احیای برجام را رد کرد. ادامه بررسی مواد طرح بانکداری اسلامی در مجلس ایران. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی میگوید برای هر بانک یک ناظر شرعی تعیین می‌شود. کمبود هزاران نیروی آتش نشان در تهران. عضو شورای شهر پایتخت میگوید انبارهای آتش نشانی خالی از تجهیزات است. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 31 مرداد 1401. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی از سازمان سینمای ایران برای تهیه فهرست هنرمندان ممنوع از فعالیت دفاع کرد. به گفته محمد مهدی اسماعیلی، هنرمندانی که به توصیف این مقام دولتی خلاف منافع ملی کار کنند یا علیه جمهوری اسلامی سخن بگویند از فعالیت منع می شوند. وزیر ارشاد اضافه کرده که هیچ فیلمی بدون اجازه اکران در داخل اجازه نمایش در خارج از کشور را ندارد. اشاره او به شرکت فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های خارجی است. پیشتر مسئولان ارشاد گفته بودند به زودی فهرست سینماگران ممنوع از فعالیت را منتشر می‌کنند. آیا این شروع فصل تازه‌ای در سانسور و محدودیت‌های بیشتر برای سینما، تئاتر و هنرمندان در ایران است؟ مفصل در این باره صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
کسانی که خلاف منافع ملی ما کار کنند علیه مردم ایران برن صحبت کنند. اصلا تو این زمینه‌ها ما بنای عدول از قانون رو نداریم و داریم قانون رو کاملا اجرا میکنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندی، حتما کار نه، اجازه کار نه.
این همه آن چیزی است که محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد درباره سیاست‌های وزارتخانه اش میگوید. ممنوع الفعالیت و برخورد با آنچه که او مخالف منافع ملی میداند. روی کردی که قرار است او را با همتایانش در دولت‌های پیشین که آنها را منفعل می‌خواند متفاوت کند. تفاوتی که می‌تواند به سانسور و توقیف بیشتر فیلم‌ها و ممنوع فعالیت شدن بازیگران بیشتری منجر شود. آقای اسماعیلی به صراحت خطابش را ستاره‌های سینمایی یا همان سلبریتی‌ها می‌داند.
دشواری کار ما در این حوزه همینه. با جریانات روبرو هستیم که صداهای بلندی دارند. صدای بلند افراد منفعل می‌کنه. من شرطم با همکاران خودم این بوده، ما اصلا قراره که از صداهای بلند نترسیم، نترسیم. اصلا اگه قرار باشیم ما هم تو این زمینه منفعل عمل کنیم، همون اشکال اولیه‌ای که گرفتم به وزارت فرهنگی که تحویل گرفتیم که یک وزارت منفعل بود، به ما هم تسری پیدا میکنه.
مسئولان سینمایی کشور نگرانن که هنرمندان این عرصه حامیان مالی خارج از مرزهای جمهوری اسلامی بیابند و صدای بلندشان آنسو بلندتر هم شود. صدایی که در این دوره جشنواره کن به وضوح شنیده شد.
وقتی همه چیز ممنوعه، یعنی شما از صبح که بیدار میشید دارید میجنگید. یعنی شما از لباسی که میپوشید برید سر کار، تا موسیقی که گوش میدید وقتی که تو ماشین هستید، تا اونجا روابطی که دارید با همکارانتون، تا روابط شخصی که براتون به وجود میاد، تا مسائلی که سر کار باید رعایتشون بکنین، تا شب که میایین خونه، این یک مبارزه است با یه سری موانع که باعث میشه زیست شما حالت یا غیر عرفی یا غیر قانونی داشته باشه.
برادران لیلا به نمونه ای از سینمای طغیانگر تبدیل شده که نوید محمدزاده بازیگر مرد فیلم روی فرش قرمز روبروی دوربین ها همسرش را میبوسه.
چیکار کنم حال ما خوب بشه؟
زنم دوستشم ماشش و این چیزی که زنم
بوسه‌ای که 40 اندی سال حتی برای همسران در فضای عمومی در فهرست ممنوعهای جمهوری اسلامی قرار دارد و کارگردان این فیلم سعید روستایی که با حمایت‌های داخلی روش کرده حالا راه خودش را انتخاب می‌کند.
لیست سانسوری هم به ما دادن ولی واقعا من سانسور نخواهم کرد.
ظاهراً این بار تهدیدها قرار است عملی شوند تا جایی که بعضی را ناچار به توجیه گناه نکرده می کند و پیمان معادی بازیگر دیگر فیلم برادران لیلا بعد از این ماجراها در لایو اینستاگرام می گوید
چرا یه نفر نیست کنار ما که اینو به ما بگه؟ چرا یه نفر کنار ما نیست که به ما زنگ بزنه؟ چرا ما یه نفر نداریم، یه خط تلفن نداریم که اگر سوالی داشته باشیم، اگه یه رابطه، یک چرا ارتباط ما به کل با سازمان سینمایی و ارشاد و همه چی به کل قطعه؟ این قهره، این فاصله است، این چیه؟ میدونی نمیشه که تو یه سری هنرمند رو بفرستی اونجا یه سری کار بکنن منتظر باشی گاف بدن بعد باید بگی آقا تنبیه چند سال ممنوع کار فرم. حالا نگفتم به ما، بعد منظور این که بذاری اشتباه بکنن بعد بیا تنبیهشون بکنی. خب این که مدیریت نیست، تو مدیر نیستی که، تو مبصری.
البته گرفتاری آقای اسماعیلی فقط آن سوی مرزها نیست، بلکه واکنش سینماگران به سرکوب اعتراضهای مردم آبادان با امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار نشان داد وزیر ارشاد برای منفعل نبودن راه دشواری دارد. هرچند امضا کنندگان این بیانیه تهدید شدند و کارگردانهایی مثل محمد رسولوف و جعفر پناهی دستگیر و زندانی. حالا هم قرار است فهرستی از هنرمندان ممنوع شده اعلام شود تا شاید ثابت کند آقای اسماعیلی منفعل نیست. هرچند مطالب دانیال معمار سردبیر روزنامه همشهری که ترویحاً از ممنوع فعالیت شدن ترانه علی دوستی و علی کریمی یا آنچه او سلبریتی ها میگوید حمایت کرده نشان میدهد ظاهراً ابتکار عمل دست مسئولان بالاتر جمهوری اسلامی است و محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد مجری فرمان های آنها. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفاع از ممنوعیت فعالیت هنری برای برخی هنرمندان و سینماگران معترض. این موضوع رو در برنامه امروز بررسی می‌کنیم با دو مهمان، فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان و علی مصلح روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی از استانبول. آقای سرکوهی با شما شروع بکنیم. وزیر فرهنگ و ارشاد آقای اسماعیلی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در دولت جدید نگاه ما یک نگاه پدران است. شما آقای سرکوهی در مجموعه اقدامات و موضع‌گیری‌های مجموعه وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی پدرانگی دیدید؟
اصولا در جمهوری اسلامی پدرانگی وجود نداره، برای که پدر یعنی کسی که به فرزندش محبت داره و رشد و ارتقاء او رو فراهم میکنه. اون چیزی که در جمهوری اسلامی وجود داره و به خصوص در صحبت‌های آقای وزیر ارشاد هم خودش رو نشون داد، نه نگاه پدرانه که نگاه یک حکمران به رعیت هست یا نگاه یک چوپان به گله هستش. چند تا نکته کلیدی در صحبت‌های او هست که من به یک اشاره می‌کنم، حالا در نوبت‌های بعدی اگر شد به بحثیه. میگه که ما این اشاره می‌کنه به این جمله که نباید مردم رو به زور به بهشت ببریم. او میگه نه، این جمله درست نیست، وظیفه ما این هستش که این کار رو بکنیم. البته خود اسم وزارت ارشاد همین معنا رو میده، یعنی یک وزارتخونه که قرار است نویسندگان و هنرمندان رو راهنمایی کنه که چه بنویسند و چه خلق بکنند. همین تصور که یکی دیگران رو احمق یا نادان یا گمراه میپنداره و قرار است که یک وزارتخانه هنرمندان و نویسندگان و متفکران بگه که چه بکنید و چه نکنید، حکایت میکنه که نگاه نه پدرانه که در واقع حکایت یک چوپان چماق به دست.
آقای مصلح، وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنانش گفته در کارمان اصلا گرایش‌های سیاسی رو اولویت قرار نمیدیم، اما نمیتونیم در برابر قوانین ایستادگی کنیم. از کدام قانون صحبت میکنه آقای اسماعیلی؟ فیلم‌هایی که پروانه نمایش از همین سازمان سینمایی وزارت ارشاد گرفتن طبق قانون توقیف میشن، و یا اینکه کجای قانون گفته شده برای یک اظهار نظر یا بیانیه افراد باید ممنوع کار بشن؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای سرکوهی. ببینید دو تا مسئله هست، یکی این که اساساً چقدر هنر رو میشه تحت قانون آورد، به خصوص بحث سانسور و نظارت رو. ما در همین جمهوری اسلامی دیدیم یک فیلم در دوران یک مدیر توقیف شده، در بدون تغییر خاصی در دوران مدیر بعدی یا دولت بعدی آزاد شده و به نمایش در اومده. بنابراین خیلی اصلا قانون بردار نیست مسئله هنری و مسئله سانسور. این تو دنیا هم تا حدی اینجوریه، یعنی رفتن به سمت اینکه یک چارچوب های کلی رو بذارن و مثلا رده بندی سنی و غیره. نکته دوم اینه که اصلا ممنوع کردن فعالیت هر آدمی، حالا هنرمند یا غیر هنرمند، تا جایی که ما میدونیم باید بر اساس حکم دادگاه باشه، کما اینکه مثلا درباره جعفر پناهی بر اساس حکم دادگاه این محدودیت ها در نظر گرفته شد که ممنوع شد از مثلا فعالیت و فیلمسازی و غیره. الان اینا هی میگن قانون و یک نفر نیست از اینا بپرسه آقا کجای قانون اومده که شما میتونید در یک اتاق دربسته بنشینید، یعنی چند تا مدیر دولتی در وزارت ارشاد احتمالاً با همراهی مثلا ماموران امنیتی و بگید فلانی میتواند کار کند یا نمیتواند. این برای این اصلا جواب ندارن بدن و تا جایی که میدونیم به همین دلیل بوده که ممنوع کاری، اصطلاح ممنوع کاری یا ممنوع تصویری درباره تلویزیون همیشه به شکل پشت پرده و به شکل محرمانه ابلاغ می‌شده، یعنی بر اساس سلیقه مدیریت بوده. اینی که در واقع هی تاکید می‌کنن رو قانون، من تا جایی که می‌دونم قانونی وجود نداره که بر مبنای یک اتفاق یا یک اظهار نظر مدیر دولتی بتونه مثلا بگه فلانی دو سال قرار نیست کار بکنه یا اجازه نداره.
آقای سرکوهی، محمد مهدی اسماعیلی در گفتگوی تلویزیونیش چند باری اشاره کرده به جریانی که مقابل وزارت ارشاد قرار گرفته و به گفته ایشون با حجمه رسانه‌ای میخواد مقابل این مجموعه بیسته، فشار رسانه‌ای وارد میکنه و به اصطلاح صداش بلنده. اشارهش فکر میکنم به هنرمندان هست و بیانیه‌هایی که میدن و صحبت‌هایی که میکنن. چرا اینقدر وزارت ارشاد و شخص وزیر ارشاد از قرار گرفتن در مقابل هنرمند و سینماگر به نوعی هراس داره، آسی شده و به وسیله نوعی اعمال قدرت و زور میخواد حرفش رو به کرسی بنشونه و سیاستهاشو پیش ببره؟
من نخواست یه اشاره بکنم به صحبتهای آقای مزدهی که این که مثلا طبق قانون آقای یه نفر رو ممنوع کردن پس ایراد نداره، این اصلا برداشت درستی نیست، چون اولا اون قانون خودش قانون نیست و در واقع تعبیر میشه، تفسیر میشه. در سالی دادگاه های جمهوری اسلامی دادگاه های واقعی نیستند و نمیدن با حضور و کنال مدافع که برگزار نمیشن، بنابراین فرق نمیکنه چه ممنوع کاری یک هنرمند یا زندانی کردن یک هنرمند به دلیل حرفاش یا اصلش یا هر انسانی اصولا، اصلا چه دادگاه برش تشکیل بدن چه ندن، غیر قانونی، ضد الهامی حقوق بشر و ضد حقوق طبیعی بشر هستش. این یک نکته. اما نکته که شما اشاره کردید، ببینید آقای وزیر ارشاد در واقع خیلی داره صریح میگه که من بی اعتنا هستم به رسانه‌ها. میگه من رسانه‌ها، همونطور شما گفتین، بخشی از این رسانه‌ها عبارت است از به اصطلاح بیانیه‌های هنرمندان منتشر کردن و به خاطرش دستگیر کردن، زندانی کردن به خاطر بیانیه‌ها، جمله تفنگ از آذر اینجوری داره رو. در واقع از اون نظر که الان در شرایط کنونی لایه‌های گوناگون مردم اعتراض میکنن، هنرمندان هم اعتراض میکنن و اینا نمیتوانن به اصطلاح اونچنان حاکمیت ترس رو حاکم بکنن که بترسن دیگران که اعتراض بکنن. در واقع داره میگه من به این اعتراض ها بی اعتنا هستم. یک نکته دیگر جالبه که گفتش که ما نمیخوایم سیاست انفعالی داشته باشیم. در واقع وزارت ارشاد هیچ وقت منفعل نبوده، همیشه سانسور کرده، همیشه ممنوع القلم کرده، ممنوع کار کرده، در گذشته هم بوده، از بهرام بیضایی بگیریم تا حالا در تمام این 40 سال. منتها اینا یک چیز یادشون رفته که در عرصه هنر فعال بودن، اینا فعال بودن و سانسور و ممنوع کاری و زندان کردن اینا میدونن، اما در واقع در عرصه فرهنگ فعال بودن این استش که شما طبق نظرات اثرهای خلق بکنید، اثرهای با ارزش که نظرات شما رو بیان کنه. اینا چون ناتوانن از خلق فرهنگی، بنابراین در واقع فعالیت واقعی در عرصه فرهنگ خلق فرهنگی هست، اما این آقای وزیر ارشاد و بقیه چون ناتوان هستن، یعنی کل نظام از خلق فرهنگی با ارزش ناتوان هست، تنها انفعالی نبودن رو به قول خودش میاد که ما بله ممنوع قلم میکنیم، نمیده ممنوع کار میکنیم، سانسور میکنیم و غیر و غیر. و بعدم اون جملش راجع به بیانیه‌ها در واقع میخواد بگه که ما کار خودمون رو میکنیم و هیچ به اصطلاح ارزشی برای نظرات مردم یا هنرمندان یا متفکران یا رسانه‌ها قائل نیستیم.
آقای مستر، شما توضیح دارین در مورد کامنتی که آقای سرگوی دادن؟
من فکر کنم بله، من نتونستم کامل منظورم منتقل کنم. منظور این بود که اینها حتی دیگه اون صورت و ظاهر قوانین خودشون رو هم در نظر نمیگیرن، یعنی قبلا دادگاه این کار رو میکرد ولی الان این مدیران فعلی حتی نیاز نمیبینن که مراجعه کنن به حکم دادگاه، در حالی که هممون میدونیم مثلا اتفاقی که برای جعفر پناهی افتاد یا محمد رسولوف افتاد اینها ظالمان است. یعنی میخوام بگم که حتی دیگه تشریفات قانونی در این حد رو هم دیگه رعایت نمیکنن و میگن آقا ما میشینیم تصمیم میگیریم که یه همچین کاری بکنیم.
و آقای مصطفی، نکته بعدی این که این سیاست های محدود کننده وزارت ارشاد تنها به فیلم بلند و اکران در سینما ها منحصر نشده و کار حتی به فیلم کوتاه که مخاطب بسیار بسیار کمتری هم داره کشیده شده. همین روز یکشنبه دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران فهرست موضوعات ممنوعه این جشنواره رو اعلام کرده. در رابطه توضیح میدین و اینکه آیا این شکل از اعمال سانسور و محدودیت در حوزه فیلم کوتاه به خصوص سابقه داشته؟
ببینید، اینها در واقع فیلم کوتاه همونطور که گفتید به دلیل اینکه مخاطب کمتری داره، اکران عمومی نداره و مثلا تلویزیون هم خیلی فیلم کوتاهی پخش نکرده، در حالی که معمولا رسانه و پلتفرم و مدیومیه که برای فیلم کوتاه مناسبه، آزادی عمل بیشتری داشتن فیلم سازان، برای اینکه دیگه برای اینها خیلی مجوزهای قانونی لزومی نداره بگیرین. مثلا یه فیلم کوتاه میتونه در یک روز فیلم برداری بشه، در دو روز فیلم برداری بشه. ولی دقت کنید این دولت روی این هم تکیه داشت تا قبل از این، میگفت باید حتما پروانه ساخت بگیرن و مجوز بگیرن. اما این حرفایی که دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران زده با اون سوابقی که داره خیلی عجیبه. یعنی میدونید هر روز یک چیز عجیب و غریبی ما داریم از مدیران وزارت ارشاد میشنویم که در واقع این مرزها رو فراتر میبره. یعنی مثلا اشاره کرده به این که درباره دگرباشان اجازه نداره کسی فیلم بسازه و فیلمش رو بده به جشنواره فیلم کوتاه. بعد یه جمله هم گفته جشنواره برگزار میشه میره ولی من باید برم یه جای توضیح بدم. میدونید یعنی یک جوری تایید کننده اینه که در واقع اینا تحت مثلا فشار امنیتی هستن. میدونید خیلی به نظرم بیخجالت شده همه چی، یعنی قبح همه چی ریخته. ببینید سانسور حتی در جمهوری اسلامی هم حداقل در ملأ عام سعی میکردن مستقیم اشاره نکنن دیگه، یعنی جواب سربالا بدن، سعی کنن محرمانه قضیه رو پیش ببرن به جز موارد خاص. ولی اینکه در همه ابعاد مدیران فرهنگی یک دولت بسیج بشن و انقدر شفاف به قول خودشون ولی در واقع با یک جور وقاحت درباره سانسور حرف بزنن، واقعا اتفاق عجیب و غریبیه. این اصلا انتظار نمیرفت که درباره جشنواره فیلم کوتاه اینو بگم، به خصوص که این جشنواره تازگی رفته تو لیست در واقع جشنواره‌هایی که مورد تایید اسکاره. یعنی فیلم که تو این جشنواره جایزه بخش بین الملل رو ببره به اصطلاح کوالیفاید میشه برای اسکار رشته بهترین فیلم کوتاه و این خیلی عجیبه. اصلا ملاحظه‌ای ندارن دیگه به نظر میرسه.
آقای سرکوهی، بحث سینما به کنار، حدود یک سال داره میگذره از فعالیت وزارت ارشاد این دولت، در سایر حوزه ها اوضاع چگونه بوده؟ آیا این حساسیتی که روی سینما و سینماگرها هست در بقیه رشته های هنری هم دیده شده و وجود داشته؟
بله، ببینید اصولا جمهوری اسلامی همیشه ممنوع کار میکرده بدون حکم دادگاه. بهرام بیضایی نمیدونم ناصر طباعی اینا رو عملا ممنوع کار کرده. نکته دیگر این که ببینید وزارت ارشاد همیشه دستگاه سانسور بوده، منتها و به خصوص با این سانسور تونستن اینا به اصطلاح کتاب رو در واقع در ایران به وضعی برسونن که خودشون هم میدونن از بحران کتاب صحبت میکنن. هیچ کتابی نیست که سانسور نشده باشه، به ندرت ممکنه. یا مثلا بسیار از نویسندگان عملا ممنوع القلم هستن، کاراشون اجازه انتشار نداره. یا بسیار از شاعران، یا در نمایشگاه های نقاشی شما میبینید که چطور نقاشی رو تبدیل کردن به بازار دلالی و هنرمندان خلاق ما اجازه ندارن نمایشگاه بذارن. در همه عرصه ها اینجور بوده، مثلا تفاوتی که داره الان این است که در واقع در این دولت جدید یا حتی در دولت قبلی به تدریج اینا صریح‌تر شدن، اون پرده ها رو کنار میزنن و اون سیاست های اصلی که همیشه اعمال میکردن رو بیان میکنن و ازش دفاع میکنن. دلیلش هم این هستش که آگاهی جامعه افزایش پیدا کرده، دامنه اعتراضات افزایش پیدا کرده. این در تمام کتابهای جامعه شناسی هست، وقتی که دامنه اعتراضات مردمان علیه یک حکومت استبدادی افزایش پیدا میکنه، اون پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، استبداد صریح‌تر میشه، برهنه‌تر میشه، هم در جامعه خشن در عمل میکنه که شما دارید میبینید که میزان دستگیری ها برخورد با زنان در نه برخورد با مذاهب مثل باهایا و دیگر میبینید خیلی خشن تر داره برخورد میکنه، و هم با زبان صریح تری از خشونت و سانسور و استبداد دفاع میکنه یا اونو توجیه میکنه. در واقع اتفاقی که افتاده این هستش که اینا مجبور هستن به صراحت بیشتری رو بیان بکنن، یعنی سیاستاتون رو، و خشونت بیشتری اعمال.
و آقای مصطفی، دست آخر خیلی کوتاه برامون بگیم، با این ریل گذاری و سیاست گذاری که در سینما داره انجام میشه، چشم اندازتون از آینده این سینما و رابطه سینما و مخاطب به چه صورت هست، به چه شکلی خواهد بود؟
ببینید حتی قبل از روی کار اومدن دولت و این اجرای این سیاست ها، سینما در جمهوری اسلامی یک سیر قهقرایی رو طی کرده. حالا تا یه مدت میخواست در واقع سعی کردن بندازن گردن شیوع کرونا، ولی قبل از اون هم سینمای ایران به تدریج مخاطب خودش رو از دست داد و به نقطه بحران رسید. بعد از کرونا که دیگه اصلا به یک وضعیت اسفباری رسیده، الان ضریب اشغال هر سانس در واقع برای هر سالن حدود 20-22 نفره و این فاجعه است. به همین دلیل من فکر میکنم اینها خیالشون راحت شده، یه جوری در واقع میگن خب سینما که مخاطب نداره به دلیل عقب افتادن از مطالبات اجتماعی، منظورم اون نوع سینمای جدیتر و اجتماعیه به اصطلاح، برای همین دیگه کاملا پروسه عقیم کردن و خونسا کردن این بخش از سینما رو دارن کامل میکنن و فکر میکنم به جایی برسه که دیگه در واقع مخاطب اساسا براش اهمیتی نداشته باشه. یعنی الان اگه درصدی از مردم اهمیت داره براشون، کاملا به صفر میرسه.
بله بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و تحلیلگر و علی مصلح روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی. مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در روزهای گذشته از تلاش دولت جو بایدن برای اطمینان دادن به اسرائیل در راستای احیای برجام خبر دادند. بنابر گزارش‌ها واشنگتن به رئیس دولت انتقالی اسرائیل گفته است که احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش با ایران قریب الوقوع نیست و با اعطای امتیازهای تازه به تهران هم موافقت نکرده است. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته ابراز نگرانی کرده بود که متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام از برخی از خط قرمزهای آمریکا عبور کرده است. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که غرب به دنبال نابودی همه دستاوردهای هسته‌ای ایران است. محمد اسلامی روز یکشنبه مدعی شد که ایران دارای کمتر از 2% ظرفیت اتمی جهان است، اما 25% از بازرسی‌ها در جهان در این کشور انجام می‌شود. این سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حالی است که تهران در میانه مذاکره‌ها بر سر پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا با واشنگتن است. متنی که اتحادیه اروپا آن را قابل مذاکره خوانده و واشنگتن میگوید با آن موافق است. حدود یک هفته پیش ایران به این پیشنهاد تازه اتحادیه اروپا پاسخ کتبی داد و حالا همه در انتظار اظهار نظر نهایی ایالات متحده هستند. در حالی که محمد اسلامی توافق هسته‌ای را عامل تخریب زیرساخت هسته‌ای ایران می‌داند، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران هفته پیش گفته بود که در صورت توافق بر سر احیای برجام برخی از دستاوردهای هسته‌ای ایران از دست خواهد رفت.
اون چی که بین ما و آمریکا باید انجام بشه موضوع اساسی لغو تحریم هاست. تمام منافع ما رو اینه و الا در بخش مدیریت بحث هسته‌ای که ما باید از دست بدیم یک چیزهایی رو که بتونیم این طرف چیزهایی رو در حوزه تحریم به دست بیاریم.
همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها بر سر جزئیات پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا، یک رسانه آمریکایی گزارش داد که دولت جو بایدن در روزهای اخیر به دنبال جلب اطمینان اسرائیل در ارتباط با توافق احتمالی بر سر احیای برجام بوده. به گزارش سایت خبری اکسیوس، آمریکایی‌ها به دولت اسرائیل گفتند که دولت جو بایدن با دادن هیچ گونه امتیاز تازه‌ای به ایران موافقت نکرده و احیای توافق هسته‌ای هم به این زودی امکان‌پذیر نیست. با این حال در این گزارش آمده که مقام‌های اسرائیلی از این اظهارات آمریکایی‌ها قانع نشدند. از سوی دیگر در تهران، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه مدعی شد که دولت بخش قابل توجهی از مطالبات ایران را از برخی کشورها دریافت کرده. در حالی که رئیس دولت 13 به جزئیات این مطالبات دریافتی اشاره‌ای نکرده، پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به دبیر شورای امنیت ملی ایران در توییتی از ارائه ندادن جزئیات مذاکره‌های احیای برجام حمایت کرده و آن را بخشی از سیاست دولت ابراهیم رئیسی دانسته.
اطلاع رسانی مذاکرات در گذشته با اهداف سیاسی و با حجم بسیار بالا دنبال می شد. اما دولت 13 با این استدلال که برای مردم نتیجه مهم است، نه اطلاع از جزئیات، برای شرطی نکردن اقتصاد و معیشت مردم سیاست دیگری در پیش گرفت. انتشار اخبار غیر مستند با هدف مقابله با این سیاست انجام می شود.
بنابر گزارش‌ها مقام‌های آمریکایی می‌گویند که تهران از یک خواسته اصلی خود یعنی حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا عقب نشینی کرده، موضوعی که محمد مرندی مشاور هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران ادعا کرد که هیچگاه پیش شرط ایران نبوده، در حالی که تهران و واشنگتن هر دو سعی دارند که در فضای رسانه‌ای خود را برنده این مذاکره‌ها معرفی کنند. همچنان مشخص نیست که آیا توافق هسته‌ای 6 سال پیش احیا خواهد شد و اینکه تا چه اندازه هر یک حاضر به دادن امتیاز به دیگری خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
بررسی طرح موسوم به بانکداری اسلامی در مجلس ایران روز یکشنبه با تصویب ماده 3 این طرح ادامه پیدا کرد. ماده‌ای که بر اساس آن بانک مرکزی مسئول استقرار بانکداری اسلامی شده. بر اساس این ماده بانک مرکزی همچنین موظف شده که تورم و قیمت‌ها را کنترل و بر سلامت شبکه بانکی نظارت کند. مسئولیت‌های اقتصادی دیگری هم به عهده این نهاد گذاشته شده که منتقدان می‌گویند از استقلال بانک مرکزی کم می‌کند و بر نفوذ و دخالت دولت در سیاست‌های بانکی کشور می‌افزاید. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بر اساس قانون پولی و بانکی ایران که تیر ماه 1351 تصویب شده، بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش پول ملی و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور معرفی شده. از وظایف این نهاد دولتی تهیه آمارهای اقتصادی، انتشار اسکناس و ضرب سکه، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ذکر شده. قانونی که 50 سال از تصویب آن گذشته و حالا برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند چون اسلامی نیست باید اصلاح شود.
دوستان ببینید، ما الان بانکداری اسلامی رو اون چه که اسلام میگه نداریم، ما بنگاهداری تجاری داریم. ما 10 میلیون تومان وام میدیم تا 30-40% از مردم پول میگیریم. علت چین است که زاویه گرفتیم با اسلام.
اصلاحاتی که مجلس ایران در قالب طرحی موسوم به بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی آن را آغاز کرده. این برخی از اهداف این طرح.
مهمترین اهداف این قانون این هستش که به بانک مرکزی قدرت سیاستگذاری پولی و پاسخگویی در قبال سیاستگذاری پولی بده. وقت نتیجه این سیاستگذاری پولی باید کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، نظارت بیشتر بر مؤسسات پولی و مالی و غیره باشه.
طبق ماده 3 این طرح حدوداً 70 ماده‌ای، بانک مرکزی موظف به کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها شده. تصویب این طرح به دولت کمک می‌کند تا عدم توانایی‌اش در کنترل تورم و ناکارآمدی سیاست‌های ناسنجیده اقتصادی‌اش برای کنترل قیمت‌ها را از حالا به بعد به گردن بانک مرکزی بیاندازد.
خب همه ما می‌دونیم که کنترل تورم و ثبات عمومی قیمت‌ها تنها وظیفه بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی صرفاً با سیاست‌های پولی و مالی خود نقش آفرینی می‌کند و می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد و سیاست‌های مالی بر عهده وزارت اقتصاد است.
منتقدان این طرح می‌گویند تصویب آن نفوذ و دخالت دولت را بر تصمیمات و سیاست‌های بانکی کشور بیشتر می‌کند. این در حالی است که هدف از تصویب این طرح طبق عبارتی که در خود آن آمده ارتقای استقلال بانک مرکزی ذکر شده. چند روز پیش 5 رئیس پیشین بانک مرکزی به همراه بیش از 150 مسئول و کارشناس فعلی و پیشین بانکی در نامه‌ای به رئیس مجلس در مورد تبعات تصویب این طرح هشدار دادند. امضا کنندگان این نامه اهداف مطرح شده در این طرح را متعارض دانستند و گفتند حصول یکی ممکن است به از دست رفتن دیگری منجر شود. در این نامه آمده با تصویب این طرح سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی تشدید می شود که خود می تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند. برای اطمینان از اسلامی بودن قوانین بر اساس این طرح، یک شورای فقهی باید در بانک مرکزی مستقر شود. مخالفان میگویند این یعنی ایجاد یک شورای نگهبان دیگر در بانک مرکزی. به اعتقاد مخالفان هدف اصلی این طرح پاسخگو کردن رئیس بانک مرکزی در مقابل مجلس است. به این ترتیب که اگر بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های دولت مقاومت کند، باید در مجلس پاسخگو باشد. در حال حاضر بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و وظیفه پاسخگویی به مجلس بر عهده وزیر اقتصاد است. وزیری که با توجه به عملکرد ضعیف وزارتخانه‌اش باید مدت‌ها پیش استیضاح می‌شده و فعلاً قصر در رفته. طرح جدید مجلس در صورت تصویب نهایی می‌تواند به کمک احسان خاندوزی بیاید. طرحی هدفمند برای حمایت بیشتر از دولت مورد تأیید رهبر جمهوری اسلامی. مهدی بیگی، رادیو فردا.
یکی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به کمبود نیرو و تجهیزات در سازمان آتش نشانی پایتخت هشدار داده و میگوید شرایط آتش نشانی در آستانه بحرانی شدن است. این در حالی است که پس از وقوع حادثه پلاسکو و جان باختن 16 تن از آتش نشانان انتظار می‌رفت مسئولان تمهیداتی برای بهبود عملکرد سازمان آتش نشانی و شرایط کاری آتش نشانان بیاندیشند. گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم.
حوالی ساعت 11:30 دقیقه روز 30 دی سال 95 ساختمان پلاسکو فرو ریخت. تنها چند ساعت پیشتر تعدادی از آتش نشانان برای مهار آتش وارد ساختمان شده بودند. در روزهای بعد پیکر 16 آتش نشان جان باخته از زیر آوارها بیرون کشیده شد. رئیس جمهوری وقت حسن روحانی در محل حادثه حضور پیدا کرد و ضمن تقدیر از آتش نشانان از ضرورت توجه به ایمنی شهروندان گفت.
این یک درس و هشداری برای همه مسئولین بود که در زمینه امن‌سازی زندگی مردم که جزء حقوق شهروندی همه است، شهر امن، منطقه امن، فروشگاه امن، محل رفت و آمد امن، باید در این زمینه برنامه ریزی های دقیق‌تری صورت بگیره و این حادثه بسیار تلخ درسی بشه برای آینده.
با این حال مطابق معمول حرف ها در حد حرف ماند و ایمنی و امنیت شهری از حافظه مسئولان پاک شد تا 7 سال بعد که مشخص شد 129 ساختمان بحرانی در تهران شناسایی شدند، کامران عبدلی معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی اعلام کند که اجازه اسم بردن از این ساختمان ها را ندارد.
نمیشه بگید اسمشونو؟
ببینید آقای مهندس، اگر اجازه بدید، چون واقعا اینها تعدادشون زیاده و فعلا به ما اجازه این در واقع این داده نشده، اینو اگر حالا اگه بخواید میتونه از داتتان بخواید.
کی اجازه نداده که بگید؟
ببینید اگر راجع به این موضوع بخواید، بالاخره بحث‌های حقوقی داشت، ما اصلا نسبت به انتشار این باید مجوزهای لازم باید کسب می‌کردیم. هنوز این اتفاق نیفتاد. میتونید از آقای منتظری بپرسید که اگه ایشون
در حالی که رویکرد مقامات نسبت به وضعیت ساختمان‌های خطرآفرین و بحرانی پایتخت سکوت و بی‌توجهی بود و هر جرقه‌ای در هر گوشه‌ای می‌توانست و می‌تواند جان بیش از 9 میلیون نفر شهروند تهران را به خطر بیاندازد، بی‌توجهی به شرایط کار و زندگی آتش نشانان پایتخت را در آستانه وضعیتی بحرانی قرار داده است. مسئله‌ای که سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور روز یکشنبه شورا نسبت به آن هشدار داد. خانم نجفی نسبت به خالی بودن انبارهای سازمان آتش نشانی از تجهیزات هشدار داده و گفت ممکن است حتی تا پایان سال به ابتدایی ترین تجهیزات همچون لباس آتش نشانی محتاج شویم. این عضو شورای شهر تهران به کمبود نیروی کار هم اشاره کرده و میگوید سازمان با کمبود 3900 نیرو مواجه است. از سوی دیگر از 5200 نیروی استخدامی سازمان آتش نشانی تهران 200 نفر قرارداد کارگری دارند که یعنی از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند. بی‌توجهی به وضعیت کاری و معیشتی اعتراض آتش نشانان را در پی داشت. 29 دی ماه سال گذشته، یک روز پیش از سالگرد حادثه پلاسکو، آتش نشانان تهران مقابل شورای شهر تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. وضعیت بیمه، دستمزدها، فشار معیشتی و ساکن نبودن در تهران از جمله موارد اعتراضی آتش نشانان بود. حالا سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران، میگوید حدود 80% از نیروهای سازمان آتش نشانی در خارج از شهر و حومه تهران زندگی میکنند و اگر بحرانی در تهران رخ دهد و ورودی های شهر مسدود شوند، امکان ورود این افراد امدادگر به شهر وجود نخواهد داشت. امدادگران و آتشنشانانی که بر اثر فشار معیشتی و دستمزد پایین ناچار به شغل دوم و سوم روی می آورند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در تابستان به طور متوسط روزانه 80 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود و در تعطیلات عید فطر امسال هم 5000 نفر فقط به شهر وان ترکیه مسافرت کردند، این مسائل را نشانه رفاه در جامعه ایران دانسته است. گفتگو می کنیم در این رابطه با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، در یک جامعه نرمال و سالم رفاه چه ویژگی ها و ابعادی را در بر میگیره و آیا صرفاً در مسئله اقتصادی تعریف میشه؟
همونطور که شما هم اشاره کردید، اغلب وقتی ما از رفاه صحبت میکنیم بیشتر بُعد اقتصادی به میون میاد، ولی میدونیم به هر حال رفاه یه معنای عام‌تر و فراتر از جنبه اقتصادیشه. به این معنی که رفاه در واقع عبارت از داشتن اون چیزهایی که ما چیزهای ارزشمند و مطلوب میدونیم. اینا فقط داشتن یه درآمد یا ثروت برای اینکه ما یه زندگی داشته باشیم که باقی بمونیم و از لحاظ زیستی حیاتمون ادامه پیدا بکنه نیست. میتونه آموزش باشه، امنیت باشه، آرامش باشه، امید باشه، همه اینها یا بهداشت و جنبه‌های متفاوتی از زندگی که ما چیزهاییست که بهش علاقه مندیم، برای ما ارزشمنده، چیزهای مطلوبه و میخواییم اونها رو داشته باشیم بدون رنج و تلاش فراوان و بدون نگرانی از دست دادنشو. اینا شرایطی رو فراهم میکنن که ما اسمش رو میزنیم رفاه و به همین معنی هم رفاه به شکلهای مختلفی سنجیده شد. شاید یکی از بهترین و جامع‌ترین این شاخصهایی که برای رفاه گذاشته شده، شاخصی است که مؤسسه لگاتوم از سال 2007 تولید کرده. این شاخص بولد جامعه است، یعنی حدود 107 متغیر مختلف زندگی ما رو در 12 حوزه متفاوت در بر میگیره، از محیط زیستی که ما درش زندگی میکنیم تا مسائل اقتصادی، تا آزادی های فردی و جنبه های دیگر که بر رفاه های ما به طور کلی تاثیر میذاره. این مؤسسه در سال 2020 در سال جاری وقتی 167 کشور رو بررسی کرده، رتبه رفاه ایران 119مه. برای اینکه تصویری داشته باشیم از کشورهایی که در کنار ما قرار گرفتن در این رتبه، کافی نگاه بکنیم که کشورهای مثل زامبیا، گینه استوایی، نپال و لاوس بالاتر از ما قرار گرفتن از لحاظ سطح رفاه. بنابراین اگر رفاه رو به این معنی بگیریم، معنی جامع‌تری از رفاه در نظر اون میاد و وقت موقعیت کشور خودمون رو هم در بین کشورهای مختلف بهتر میتونیم بفهمیم.
و آقای قاضیان، مثال هایی که عنوان میشه از سوی برخی مقامات و دولت مردان ایران برای در رابطه با برخورداری از رفاه در کشور، مانند این مثالی که آقای رمضان شریف زده بود، سفر 5000 نفر، اون هم به وان که شهری توریستی هم نیست، آیا نشانه رفاه محسوب میشه یا اینکه نوعی فرار موقت از محدودیت هاست؟
وقتی این صحبت ها از جانب این مقامات عنوان میشه، اگر فرض کنیم که این افراد دنبال مردم فریبی نیستن و خودشون هم فریب نخوردن، باید گفت واقعا از روی نادانی و جهالت نسبت به موضوع دارن حرف میزنن. چون همونطور گفتم اولا، خب رفاه یه مفهومی وسیع تر از صرف داشتن درآمد یا ثروته و سفر فقط یکی از جنبه های اون رفاه و ثروت رو میتونه توضیح بده. حالا در نظر بگیر 5000 نفر در برابر میلیون ها آدم دیگه، که میلیون ها آدمی که دیگه در این آمار به سفر نرفتن لااقل مطابق این آمار. بنابراین اینجا نابرابری افراد هم نادیده گرفته شده که عده میتونن برن سفر و عده نمیتونن برن. تازه این سفر سفر احتمالاً گروهی از جامعه است که قشر فقیر هستن، مرزنشینایی هستن که احتمالاً برای تفریح به قول شما برای فرار از وضعیت یا برای مبادله اقتصادی خرد به این برون بر میرن، در حد همین 5000 نفر. ولی وقتی کسی میخواد موقعیت رفاه کشور رو بررسی بکنه، هم به اون شاخصایی که گفتم باید اشاره بکنه، هم اندازه و مقیاس آدمایی که در این رفاه میبرن رو در نظر داشته باشه. بنابراین 5000 نفر در واقع نه تنها عدد حقیقیه، بلکه نشوندنده دید حقیقی هست که مقامات نسبت به مسئله رفاه دارن. یعنی 20 و اندی میلیون آدم رو که بنا به آمارهای دولتی زیر خط فقر زندگی میکنن و نه تنها نمیتونن سفر برن، بلکه ممکنه قوت روزانه و زندگی معمولشون نتونن بگذرونن، نادیده میگیرن و فقط استناد میکنن به اون 5000 نفر. اینجا به نظر میاد که دانش و علم و آمار و حتی درک عرفی به مسخره گرفته شده و میخوان چیزی رو به ما بپوشن که میکنم هر عقل سلیمی میفهمه که این نه معنی رفاه رو میده، و اگر هم معنی رفاه رو میداد دست کم نشانه نابرابری شدیدی بود که 5000 نفر میتونن کاری بکنن ولی میلیون ها نفر امکانش رو ندارن.
بله بسیار سپاسگزارم از شما حسین غازیان جامعه شناس.
خواهش میکنم.
خب با نزدیک شدن به جشن سالروز استقلال اوکراین از شوروی سابق، ولادیمیر زلنسکی از مردم کشورش خواست که نسبت به حملات بیشتر از سوی روسیه هوشیار باشند. همزمان واکنش ها به کشته شدن داریا دوگین، دختر الکساندر دوگین، فیلسوف مشهور ملی‌گرای روسیه و از افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین ادامه دارد. خانم دوگین شامگاه شنبه در انفجار اتومبیل حامل او در حومه مسکو کشته شد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
تیم تحقیقات و جنایی روسیه در حال پاکسازی جاده و جمع‌آوری تکه‌های باقی مانده خودروی منفجر شده حامل داریا دوگین، دختر الکساندر دوگین، از چهره‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. در روستایی در حومه مسکو شامگاه شنبه، برخی میگویند هدف بمب‌گذاری خود آقای دوگین بوده. یک روزنامه دولتی روسیه گزارش کرده که آقای دوگین لحظات قبل از حادثه به همراه دخترش در یک نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند، اما بعد از بازدید در آخرین لحظه آقای دوگین تصمیم میگیرد با اتومبیل دیگری به خانه برگردد و از دخترش جدا میشود. آقای دوگین یکی از جنجالی ترین چهره های بینون مللی است. به دلیل عقاید تند ملی گرایانه اش مغضوب بسیاری در داخل و خارج از روسیه است، از جمله تعدادی از مردم اوکراین که معتقدند او ولادیمیر پوتین را به حمله به اوکراین تشویق کرده. برخی به خاطر نفوذش در کرملین به آقای دوگین لقب راسپوتین پوتین دادند. در سال 2014 در یک مصاحبه تلویزیونی تلویحاً خواستار قتل عام اوکراینی‌هایی شد که با سیاست‌های روسیه مخالفت می‌کنند. به دنبال این اظهارات او از ریاست بخش جامعه شناسی روابط بین‌الملل در دانشگاه دولتی مسکو کنار گذاشته شد. آقای دوگین 7 سال پیش هم به ایران سفر کرد و از روابط نزدیک مسکو و حکومت ایران حمایت کرد. الکساندر دوگین معتقد است که مسکو، برلین و پاریس یک محور طبیعی جغرافیایی سیاسی مهم به حساب می آیند و امپراتوری روسیه باید از شرق دور تا فرانسه و شمال اروپا تشکیل شود تا روسیه و دیگر سرزمین های اوراسیا محل انقلاب جدید ضد آمریکایی باشند. مشرق نیوز بهمن ماه سال 94 زمانی که آقای دوگین به ایران سفر کرده بود این مصاحبه را از او منتشر کرد.
Thank you for your questions. Eurasianism is the vision.
دیدگاه اوراسیایی جهان چند قطبی است و با استیلای یک قطب بر جهان مخالف است و ظهور قدرت‌های جهانی را برای برقراری توازن در جهان پیشنهاد می‌کند. در این شرایط روسیه به عنوان کشوری اوراسیایی و قدرت بین‌المللی باید نقش ایفا کند. بر اساس این پیشنهاد فقط دو قطب غرب یا روسیه نباید وجود داشته باشد، بلکه سایر کشورها مانند چین، ایران، هند، کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای دیگر باید بخشی از این جهان چند قطبی باشد.
او در لیست تحریم‌های واشنگتن و لندن قرار دارد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه در کانال تلگرامی وزارت خارجه این کشور واکنش نشان داد.
اگر ردپای اوکراینی‌ها تایید شود، باید مراجع و مقامات ذی‌صلاح آن را بررسی کنند و ما باید از این پس درباره اجرای سیاست تروریسم دولتی توسط رژیم کیف صحبت کنیم.
اوکراین روز یکشنبه به شدت هر گونه دخالت در انفجار خودرو حامل خانم دوگین را رد کرد. در همین حال در آستانه برگزاری جشن استقلال اوکراین از شوروی سابق، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه به مردم این کشور نسبت به اقداماتی که او آنها را وحشتناک خواند از سوی مسکو در روزهای منتهی به برگزاری جشن استقلال هشدار داد و خواست که هوشیار باشند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب از بازی‌های کشورهای اسلامی خبر می‌رسد. جودوکاران ایران در رستوران دهکده بازی‌ها و در حضور ورزشکاران خارجی با یکدیگر درگیر شدند. جزئیات این خبر را بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور. مهدی، بر جودوی ایران در قونیه چه گذشت؟
درود مهدی جان. از ابتدای بازی‌های کشورهای اسلامی به قدری اتفاقات عجیب و غریب در کاروان پراکنده اعزامی از جمهوری اسلامی رخ داده که هر بار گفته می شد که نه، این دیگه از این بدتر نمیشه، از این عجیبتر نمیشه، اما همچنان با پایان رقابت ها حاشیه ها ادامه داره و اعضای تیم جودو در رستوران دهکده بازی ها به خاطر یک درگیری لفظی که بین دو نفر از بچه ها بوده ادامه پیدا میکنه. تو رستوران کار به جایی میرسه که میز و صندلی ها به سمت هم دیگه پرتاب میشن و دست یکی از بچه ها میشکنه و جراحت های دیگه ای که برای بقیه بچه ها ایجاد شده. و البته در نظر بگیریم که هر 14 نفر اعزامی همه از دور رقابت ها حذف شدن، مدالی هم به دست نیاوردن و سریال تکذیب های اصغر رحیمی سرپرست کاروان که از لحظه اعزام تا بازگشت هر روز این دعوا و حاشیه و مشکلات رو تکذیب میکرد و همین روند هم ادامه پیدا کرد. برای کاروانی که 1,000,000 دلار کمیته المپیک میگه بودجه ارزش بوده و بودجه ریالیش هم تازه اعلام نشده، یعنی هیاهوی فراوان، درگیری های بی پایان و جنجال های تمام نشدنی بابت هیچ.
مهدی، بریم سراغ کشتی. کشتی آزاد و فرنگی ایران در جوانان جهان به مقام قهرمانی رسید. از اهمیت این مسابقات برامون بگو.
واقعا در خور توجه و اهمیت این که در یک رشته‌ای در رده‌های مختلف بشه قهرمان دنیا شد در ایران، این فقط در کشتی در رشته‌های المپیکی داره اتفاق میفته. نوجوانان فرنگی که قهرمان جهان شدن پیشتر و حالا در رده جوانان باز آزاد و فرنگی قهرمان میشن، یعنی پشتوان سازی داره صورت میگیره برای آینده و از لحاظ فنی مربیا خیلی خوب دارن کارشون رو انجام میدن و همچنان کشتی در ایران استعدادخیزه به رغم تمام مشکلات، محدودیت ها و البته تبعیض ها در توزیع بودجه و امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره.
و دست آخر فوتبال زنان، جام باشگاه های آسیا و شروع مسابقات برای خاتون بم قهرمان ایران، چگونه بود بازی؟
خاتون بم تیم فوق العاده و سالهای سال با اسمهای مختلف از بم مثل شهرداری بم و حالا خاتون بم داره قهرمان میشه. افتخار ورزش بمه، موفق شد سوگدیانای ازبکستان رو 1-1 متوقف کنه با گل زهرا قنبری. در حاشیه مسابقات مهدی، نماینده هندوستان تیم کرالا اومده بود به محل رقابت تا همزمان فیفا فدراسیون هندوستان رو تعلیق میکنه و این تیم واقعا قوانین شوخی نداره. تیم زنان کرالای هندوستان مجبور شد محل رقابت ها رو ترک کنه و الان هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تهدید به تعلیق شده، اما خب میبینیم که از احمد وحیدی وزیر کشور تا نمایندگان مجلس و غیره همچنان دارن رجز میخونن برای فیفا، غافل از این که هر لحظه ممکنه این اتفاق رخ بده. به هر حال خاتون بم بازی اول رو با تساوی پشت سر گذاشت و میتونه در ادامه هم با توجه به اینکه بازی‌ها رفت و برگشته نتیجه بهتری هم کسب کنه که در همین برنامه حتما بهش اشاره خواهیم کرد.
بله، ممنونم از حضرت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
ممنونم.
بر اساس مطالعات جدیدی که توسط دانشمندان کالج امپریال لندن و موزه تاریخ طبیعی منتشر شده، زنبورهای نگهداری شده در این موزه به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند. محققان از هزاران زنبور اصل عکس گرفتند تا تکامل شکل و ظاهر آنها را در قرن بیستم مطالعه کنند. گزارشی ببینیم در این باره.
این جعبه حاوی ده‌ها زنبور قدیمی است، اما این اتاق هزاران زنبور قدیمی را در خود جای داده است. در موزه تاریخ طبیعی لندن، مجموعه‌ای از حشرات توسط محققان برای بررسی سطح استرس آنها در طول زمان مورد استفاده قرار گرفتند. اما سطح استرس را چگونه اندازه‌گیری می‌کنند؟ آنها می‌گویند که عدم تقارن فرم بدن و به خصوص بالها شاخص بسیار خوبی است و با مقایسه تکامل نامتقارن بدن آنها با داده‌های آب و هوایی، محققان می‌توانند به نتایج جدیدی دست یابند.
به نظر می‌رسد در سال‌هایی که عموماً گرم‌تر و کمی مرطوب‌تر بودند، بالها در یک نوع زنبور شکل متفاوت‌تری پیدا کرده. بنابراین می‌تونه نشون دهنده این باشه که شاید زنبورها در اون سالهایی که گرمتر بوده استرس بیشتری داشتن.
این نمونه های زنبور اصل از سال 1900 تا 2000 است و 100 سال قدمت دارند. محققان دریافتند که در نیمه پایانی قرن بیستم شواهدی مبنی بر استرس داشتن زنبورها یافت شده است. بنابراین نتایج میتوان به پیشبینی برای آینده آنها نیز امیدوار بود.
ما باید مراقب باشیم که بیش از حد این نتایج رو تعمیم ندیم، چون عوامل دیگه هم میتونست در این تفاوت نقش داشته باشه. فکر میکنم ما باید کمی نگران وضعیت زنبورها در آینده باشیم.
بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو، یک سوم تولید غذای جهان به زنبورهای اصل وابسته است و جمعیت آنها بیش از یک دهه است که رو به کاهش گذاشته. دانشمندان مجموعه ای از عوامل از جمله انگل‌ها، بیماری‌ها، تغییرات اقلیمی و کمبود منابع غذایی متنوع را در این مورد مقصر دانستند.
رود اردن برای بسیاری جلوه نمادین و ارزش معنوی دارد، زیرا به نقل از کتاب مقدس عیسی مسیح در آن تعمید داده شده است. بخشی از رودخانه به دلیل انحراف آب و همچنین آلودگی خشک شده، اما تلاش‌ها برای نجات آن به دلیل درگیری‌های چند دهه‌ای اعراب و اسرائیل پیچیده شده است. سری بزنیم به اردن و این رودخانه.
رود اردن سومین مکان مقدس در مسیحیت است. مسیحیان بر این باورند که یحیی، یعنی تعمید دهنده عیسی، او را در این مکان غسل تعمید داده است. بسیاری از بازدید کنندگان امروزی در حین بازدید ردای سفید می پوشند و برای نمایش ایمانشان خود را در آب‌های مقدس غوطه‌ور می کنند. برخی از آنها مقداری از آب رودخانه را به عنوان یادگاری مقدس با خود می برند. عیسی در اینجا تعمید داده شد، بنابراین این آب مقدسه. برای همین من مقداری آب مقدس برداشتم، چون در دین من شما در طول سال بارها از اون استفاده میکنین، بنابراین خوبه که آب مقدس واقعی داشته باشین. تاریخ رود اردن نشان می‌دهد که آب و مکان آن از نظر سیاسی مورد توجه بوده است و بارها در طول چندین دهه مین‌های زمینی به طرز تهدیدآمیزی در سواحل آن کار گذاشته شده‌اند. بخش اعظم رود اردن پس از چندین دهه انحراف برای کشاورزی و به عنوان بخشی از معاهده صلح 1994 بین اسرائیل و اردن دچار بوی بد و جریانش هم ضعیف شده است. تنها دو مکان برای مسیحیت از این رود مقدس‌تر هستند: کلیسای مقبره مقدس در اورشلیم که در جایی ساخته شده است که به اعتقاد مسیحیان عیسی مسیح در آن مصلوب و زنده شد، و کلیسای مهد در بیت لحم که در محلی ساخته شده است که به طور سنتی نقل می شود عیسی مسیح در آنجا متولد شده. اما رود اردن که در کتاب مقدس آمده به طور چشمگیری با وضعیت فعلی خود متفاوت به نظر می رسد. کاهش سطح آب به دلیل عوامل متعدد، درگیری چند دهه‌ای بین اعراب و اسرائیل و رقابت بر سر آب گرانبها در دره اردن وضعیت این منطقه را پیچیده‌تر کرده. حالا اما حمایت از احیای بین‌المللی رود اردن بدون توجه به اختلافات می‌تواند یک چالش باشد. بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با بیشترین ضررهای اقتصادی ناشی از کمبود آب و تغییرات اقلیمی مواجه هستند.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع فساد در شرکت پولاد مبارکی که گزارش تحقیق و تفحص اون سه‌شنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی البته قرائت شد، اما گزارش کامل نه بلکه خلاصه ای از این گزارش در مجلس قرائت شده بود، حالا مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته. فسادی که ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته، حدود 92,000 میلیارد تومان تخلف و فساد در شرکت فولاد مبارکی در فاصله سال 97 تا سال 1400 انجام شده. روزنامه شرق با تیتر فساد داغ مبارکه اشاره کرده به بخشی از این موضوع پرونده فساد و نوشته که حدود 3,500,000,000 دلار در دلار اگر حساب بشه فساد در این شرکت بزرگ تولید فولاد ایران رخ داده. اما در این گزارش به مواردی مثل پرداخت‌های مختلف پول به مأموران و مدیران اطلاعات و اداره کل اطلاعات استان اصفهان و همچنین به سپاه استان اصفهان اشاره‌ای نشده، به بسیج، به روحانیان پول پرداخت شده. خیلی خلاصه روزنامه شرق به این گزارش پرداخته و البته یک اشاره‌ای هم بدون ذکر نام به برخی مقام‌های دولتی هم کرده، به از جمله محسن نهاوندیان فرزند محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت حسن روحانی که او هم در این ماجرا در این پرونده ازش نام برده شده در این تحقیق و تفحص و یکی از کسانی بوده که از رانت این شرکت فولاد، شرکت فولاد مبارکه استفاده میکرده در به واسطه شرکتی که در مالزی داشت. اما روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اعتماد هست، فولاد را میخورند با یک لیوان آب رویش. این عبارتی است که روزنامه اعتماد برای تیتر خودش استفاده کرده و با یکی از اعضای کمیته تحقیق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هم مصاحبه کرده که این روزنامه وارد جزئیات نشده، اما تاکید کرده که این فساد ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته و بسیاری از مقام‌های سیاسی و دیگر نهادهای حکومتی مختلف در این فساد نقش داشتن و البته تاکید این روزنامه این است که دلیل اصلی وقوع چنین فسادی این هست که این شرکت ها با مدیریت دولتی و به شکل خصوصی در واقع اداره میشن، در ظاهر خصوصی ولی در عمل مدیریتش رو مقام های دولتی تعیین میکنن و منجر شده به چنین فساد گسترده‌ای. در چنین شرایطی روزنامه خراسان گزارش داده که روزنامه تعادل گزارش داده که شورای فقهی بانک ها تصمیم گرفته که ناظران شرعی رو در شعب بانک های مختلف ایران مستقر کنه که لحاظ شرعی وام و سود و مسائلی از این قبیل رو برای مردم حساب بکنن که مشکل شرعی پیش نیاد. یعنی زمانی که به روایتی 3,500,000,000 دلار فساد در شرکت پولاد مبارکی به تنهایی صورت گرفت در عرض 3.5 سال یا به تعبیر دیگری 92,000,000,000 تومان اون وقت میخوان ناظر شرعی بذارن توی بانک ها که بخوان به امورات سود و ربا و مسائلی از این قبیل رسیدگی بکنن و در ظاهر همون عوام فریبی همیشگی رو باز مقام های جمهوری اسلامی برش تاکید دارن.
رادیو فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
و پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه. ممنون از اینکه بیننده و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.